دوازده شب ایران، صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز چهارشنبه 4 اسفند 1400 هجری شمسی برابر با 23 فوریه 2022 میلادی است. در برنامه نیمه شب همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت. فرهنگ قویمی:
با درود فراوان، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا شامگاه سه‌شنبه در پاسخ به اقدامات روسیه در شرق اوکراین از تحریم‌های بخش بانکی، مالی و افراد نزدیک به حکومت روسیه خبر داد. بنابر اعلام رئیس جمهوری آمریکا، تحریم‌های تازه دسترسی روسیه به منابع مالی در غرب را قطع خواهد کرد و همچنین دو نهاد مالی روسیه به نام‌های VAB و بانک نظامی این کشور مشمول تحریم می‌شوند. آقای بایدن همچنین اعلام کرد آمریکا و متحدانش در ناتو از وجب به وجب خاک خود دفاع خواهند کرد و از اعزام نیرو برای محافظت از متحدان ناتو در منطقه بالتیک خبر داد. با این حال رئیس جمهوری آمریکا افزود که ایالات متحده قصد جنگ ندارد و اضافه کرد که درهای دیپلماسی در قبال روسیه همچنان باز است. در آلمان اولاف شولتز صدر اعظم این کشور اجرای پروژه خط لوله انتقال گاز از روسیه را به حال تعلیق درآورد. آقای شولتز در واکنش به اعزام نیروهای ارتش روسیه به مناطق جدایی طلب شرق اوکراین روز سه‌شنبه اعلام کرد که کشورش ادامه اجرای این پروژه را در آینده و با در نظر گرفتن عملکرد مسکو بررسی خواهد کرد. پروژه انتقال مستقیم گاز از روسیه به آلمان که به خط لوله نورد استریم 2 معروف است، با انتقاد شماری از کشورهای اروپایی، اوکراین و آمریکا روبرو شده بود. آلمان حدود نیمی از انرژی مورد نیازش را از روسیه تامین می‌کند و قرار بود با اجرای این پروژه حجم گاز صادراتی به آلمان 2 برابر شود. اوکراین از این اقدام آلمان استقبال کرده و یکی از معاونان وزیر خارجه روسیه گفته که کشورش از این گونه حرکت ها ترسی ندارد. در ایران روز سه‌شنبه در تجمعات اعتراضی آموزگاران در ده ها شهر ایران دست کم 2 تن از معلمان معترض بازداشت شدند. محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، در پیامی توییتری خبر داده است که سلماز فیض‌الله زاده از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان کرج پس از تجمع روز سه‌شنبه بازداشت شده است. در شیراز هم علی حسین بهامین، معلم و فعال صنفی، در حین تظاهرات آموزگاران این شهر بازداشت شد. روز سه‌شنبه آموزگاران در تهران، شیراز، همدان، کرج، عراق، بهبهان، لاهیجان و چندین شهر دیگر در تجمعات اعتراضی خود خواهان آزادی همکاران زندانی خود و رسیدگی به خواسته هایشان شدند. در هفته جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح رتبه بندی را که از شورای نگهبان برگشته بود بررسی کردند، ولی هنوز معلوم نیست این طرح چگونه و چه زمان اجرا خواهد شد. معلمان معترض خواهان اجرای کامل طرح رتبه بندی و همسان سازی حقوقی خود هستند. در خبری دیگر، وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی کامل باقر نمازی و اجازه خروج او از ایران شد. در این بیانیه با اشاره به بازداشت باقر نمازی در سال 2016 تاکید شده که این شهروند آمریکایی ایرانی 85 ساله برای مقاصد سیاسی از طرف حکومت جمهوری اسلامی بازداشت شده است. باقر نمازی و پسرش سیامک نمازی به اتهام جاسوسی به 10 سال حبس محکوم شدند. سیامک نمازی همچنان در زندان است و باقر نمازی که 2 سال پیش به علت کهولت سن آزاد شد حق خروج از ایران را ندارد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه خود همچنین خواستار آزادی سیامک نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز، دیگر زندانیان دو تابعیتی شده است. بکتاش،
با سپاس از فرهنگ قویمی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه نیمه شب. تظاهرات سراسری سوم اسفند فرهنگیان ایران، ادامه اعتراضات آموزگاران کشور.
معلم زندانی،
در چند شهر از جمله در شیراز و در کرج دستگیری‌های انجام شد.
تجمع اعتراضی آتش نشانان در تهران.
چهارشنبه سوری امسال اعتصاب، اعتصاب. چهارشنبه سوری امسال اعتصاب، اعتصاب. سفره ما خالیه، بعدها پوشانیه. سفره ما خالیه، بعدها پوشانیه.
هجوم ماموران به خانه شهناز اکملی، مادر دادخواه مصطفی کریم بیگی، از جانباختگان اعتراضات سراسری سال 88 ایران.
همه جای خونه رو گشتن، به هم ریختن. بهشون میگم من یه بچه‌مو کشتی.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. همگونه که در اخبار شنیدید، تظاهرات سراسری معلمان و فرهنگیان ایران پس از سالها و ماها اعتراض همچنان ادامه دارد و روز سه‌شنبه دیگرباره در بیش از 100 شهر ایران برگزار شد.
فریاد، فریاد از این همه بیداد، فریاد، فریاد از این همه بیداد.
شیش کلاس دروغگو، حاصل وعده ها کو. شیش کلاس دروغگو، حاصل وعده ها کو.
اجرای همسان‌سازی حق مسلم ماست.
در قطعنامه پایانی تجمع سوم اسفند شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران بر آزادی معلمان زندانی و ادامه اعتراضات تا دستیابی کامل به خواسته‌های فرهنگیان شاغل و بازنشسته تأکید شده است. در قطعنامه فرهنگیان آمده است: آینده ایران در گرو جنبش کنونی معلمان ایران رقم می‌خورد و در آن آموزگاران ایران خواستند اسماعیل عبدی، روح الله مردانی، هاشم خواستار، محمد حسین سپهری، محمد تقی فلاحی، شعبان محمدی، لطیف روزیخواه، محمد رضا رمضانزاده، حسین رمضانپور، یعقوب یزدانی، نصرت بهشتی، زینب همرنگ، معصومه عسکری و عالیه اقدام دوست معلمان زندانی آزاد گردند. رسول بداغی، عضو کانون صنفی معلمان ایران، اعتراضات سراسری سوم اسفند آموزگاران ایران را به رادیو فردا چنین بازگو می کند:
امروز بسیار بسیار با شکوه تر و بسیار عمیق‌تر و با شعارهای تندتری ما دیدیم که فرهنگیان ایران بسیار عصبانی‌تر از اوضاع پیش اومده وارد خیابان‌ها شدند. در چند شهر روز شنبه دستگیر کرده بودند، از کرج 15-16 نفر رو دستگیر کرده بودند، یک نفر رو چنان زده بودند که به کما رفته بود، بدون اینکه اجازه بدن معلما هویتش رو شناسایی کنن اونو وارد آمبولانس کرده بودن. هنوز از سرنوشتش هیچ خبری در دست نیست.
مشخص هستش که دقیقاً چند تن بازداشت شدن در تجمعات امروز سوم اسفند؟
امروز سوم اسفند تا جمع‌آوری خبرها برخی از دوستان ما که نمیخوان به اصطلاح نگران این هستن که اگر رسانه‌ای بشه براشون خطر بیشتری داره. بله در چند شهر از جمله در شیراز و در کرج دستگیری‌های انجام شد. در کرج خانم ظلماز فیض‌الله‌زاده برای ساعاتی دستگیر شد اما آزادش کردن. فعلا هیچ کی گزارش نشده در کرج که دستگیر شده باشه. اما در شهرهای دیگه نسبتاً آرامتر بود. این به گمان من برخورد وحشیانه کرج به خاطر دستور حراست اداره کل آموزش و پرورش کرج بوده. یعنی موقعیت خودشون رو در خطر میبینن، میگن ما رو از شغلمون برکنار میکنن. برای اینکه یه لقمه نون بیشتری بندازن جلوشون، یه استخوان بیشتری بندازن جلوشون، اینطوری دستور حمله میدن به معلمان فرهیخته و محترمی که بدون خشونت میان اعتراضشون اعلام میکنن. و همینطور مدیر کل آموزش و پرورش کرج که به زودی امیدواریم به محاکمه کشیده بشه که با چه مجوزی چرا دستور میده که معلمان کرج رو اینطوری لتو پار کنن. از اون معلمی که در کما هست چرا هیچ خبری به ما نمیدن؟ در نورآباد بحث روز شنبه 30 بهمن هست که چجوری این آقای نادر شکری بازپرس شعبه 1 دلفان به این افراد هاری که در اختیارش هست دستور حمله میده و یک معلم رو با 16 سال سابقه و با 16 سال خدمت مورد هجوم قرار میگیرن، با باتوم به سر و دست و صورت و بدنش میزنن، اون رو روی زمین میکشن و کشان کشان بازداشت میکنن، حتی میبرن در دفتر آقای نادر شکری که همشهری خودش بوده، دست و پاشو میبندن به صندلی، پاهاشو به پایه صندلی، دستهاشو به پشت صندلی میبندن و میزنن. این رفتارهای وحشیانه قرون وسطایی به زودی پاسخ خودشو خواهد گرفت. ما هرگز تحمل نخواهیم کرد این توحش و این آدم کشی رو.
آقای بداغی، در بیانیه پایانی تجمع امروز فرهنگیان یکی از محورهای عمده این بیانیه آزادی فرهنگیان زندانیه که تعداد متعددی هستند که نامشون در بیانیه پایانی آورده شده. خود شما پیشتر که بازداشت شده بودین در اعتراضات معلمان نامتون رو یک صدا فریاد زدن و گویا پس از مدت کوتاه آزاد شدین. آیا انتظار میره این خواسته که در این بیانیه به عنوان یکی از خواستای محوری فرهنگیان مطرح شده جامعه عمل بپوشه و این معلمانی که نامشون اومده آزاد بشن؟
بله، هر سواد حضور شما همکاران بنده در حق من بسیار لطف داشتن، چون میدونستن من خیلی مظلوم واقع شدم. هم 7 سال زندان بودم، 7 ماه انفرادی بودم، از کار اخراج شدم، 22 سال بیمه منو مصادره کردن به سود خودشون. اینه که یه لطفی در حق من داشتن و اعلام پشتیبانی کردن. برای سایر زندانیان و بازداشت شدگان و کسانی که دارای پرونده هستند، قطعاً به زودی معلمان به این نتیجه خواهند رسید که باید همکاران خودشون رو تنها نذارن. حالا ببینید، شیوه های مبارزه ما خشونت آمیز نیست. همین خشونت آمیز نبودنش یکم دراز مدته، اما به گمان من استبداد اگر فهم و شعور داشته باشه باید درک کنه که این معلم ها انسان های فرهیخته تحصیل کرده با برنامه و منظمی هستند. یک شورش کور رو در پیش نگرفتند، یک جنبش عمیق و پایدار که در دل جامعه حتی نفوذ داره، این رو به راحتی نمیتونن نابود کنن. 20 سال به دنبال این بودن که از خونه معلمان اسلحه‌ای به دست بیارن که بیان به مردم نشون بدن ببینید اینا قصد برهم زدن امنیت کشور رو دارن. به دنبال این بودن که یک ریال تو حساب‌های ما از جایی واریز شده باشه. به دنبال این بودن که یک برگ جاسوسی از معلمان کشف کنن. به گمان من اینا خیلی ساده لوح هستن که این تصور رو بکنن که معلمان هیچ اسناد طبقه بندی شده ای در دسترسشون نیست که بخوان جاسوسی برای کسی بکنن. یک گچ و یه تخت سیاه، این نیازی به جاسوسی نداره. و بعد وقتی به زبان خودشون میان یک وانت اسناد طبقه بندی شده رو از درون ادارات خودشون رو بیرون میکشن، خب اینا باید به عقل و به معرفت و به شعور خودشون شک کنن که دنبال کی هستن؟ دنبال معلم ها هستن؟ خب خودشون فروختن به اسرائیل، پولشو کجا بردن کسی نمیدونه. اینا خودشون وطن فروشن، بعد به دیگران میگن وطن فروش. خودشون تروریست و آدم کشن، به دیگران میگن اقدام علیه امنیت کرد. خودشون فاسد و دزدن، معلم چی داره به دزده؟ یه گچه، گچ به چه درد دزدیدن میخوره؟ اینه که خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. ما به اینها حالی خواهیم کرد که در طول 43 سال خائن بودند و خیانت کردند و نادان بودند.
رسول بداغی عضو کانون صنفی معلمان ایران و اعتراضات سراسری 3 اسفند آموزگاران ایران. همزمان آتش نشانان روز سه‌شنبه 3 اسفند در برابر شهرداری تهران تظاهرات کردند. بنابر گزارش ها آتش نشانان که بیش از 1 ماه پیش نیز در 29 دی ماه تجمع اعتراضی داشتند، خواهان پرداخت به موقع حقوق و بیمه هستند و میگویند با وجود سختی و تهدیدات جانی شغل پرخطرشان، بسیاری از مزایای مزدی از جمله اضافه کاری، تعطیل کاری و شبکاری ها شامل آنها نمی شود. در تجمع اعتراضی 3 اسفند آتش نشانان هشدار دادند در صورت برآورده نشدن خواسته هایشان در 4 شنبه سوری دست به اعتصاب می زنند. به گفته آتش نشانان، نادیده گرفته شدن قانون مشاغل سخت و زیان آور در رابطه با شغلان ها باید در اولویت دولت و شهرداری باشد. تأمین مسکن مناسب برای آتش نشانان، افزایش حقوق با توجه به تورم بالا، ارتقای پست پرسنل عملیاتی، بازنگری در مرتبه و گروه بدو خدمت، در نظر گرفتن مزایا و رفاه کارکنان، پرداخت تعطیل کاری آتش نشانان عملیاتی در روزهای کشیک 5 شنبه و افزایش سرانه اضافه کاری ایستگاه‌های عملیاتی از خواسته‌های آتش نشانان گزارش شده است. کارگران ایران با حداقل دستمزد 75 دلار در ماه از نظر حقوق در رتبه پایین‌تر از کارگران در عراق، بنگلادش و لیبی شناسایی شدند. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای کار، با استناد به داده‌های صندوق بین‌المللی پول لیستی از دستمزد کارگران در کشورهای مختلف تنظیم کرده که بر اساس داده‌های آن نهاد بین‌المللی حقوق کارگران ایران در رتبه 160 ارزیابی شده است. این در حالی است که ایران با منابع فراوان نفت و گاز یکی از 15 کشور ثروتمند دنیا شناخته می‌شود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بازی‌های دسته برتر امروز پیگیری می‌شود. فریبرز غریب و اخبار ورزشی.
لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس روز 4 شنبه وارد هفته 19 خواهد شد که در دیدارهای مهم استقلال تیم اول جدول در ورزشگاه آزادی از تیم فجر سپاسی شیراز پذیرایی می‌کند و پرسپولیس تیم دوم در سیرجان به مهمانی تیم گلگهر خواهد رفت. در بازی‌های مهم دیگر 4 شنبه در شهرآورد اصفهان سپاهان و ذوب‌آهن دیدار می‌کنند. مس رفسنجان در عراق با تیم آلومینیوم این شهر مسابقه می‌دهد. صنعت نفت آبادان پذیرای نساجی مازندران است و فولاد خوزستان در اهواز نفت مسجد سلیمان را پیش رو دارد. با وجود ادعای چند هفته اخیر سازمان خصوصی سازی و مسئولان ورزش ایران در مورد واگذاری بخشی از سهام دو تیم پرسپولیس و استقلال، برخی از کارشناسان و اهالی فوتبال بر این باورند که این واگذاری کامل نیست و فقط برای اضافه شدن بودجه این دو تیم برنامه ریزی شده. بهنام صمدی، کارشناس بازار سرمایه، در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی با بیان اینکه این واگذاری نوعی تزریق پول به دو باشگاه سرخابی است، گفته
این آقایونی که هر روز خصوصی سازی شعار میدن، باید واقعا این کار انجام بدن، ولی من چشم آقا میخوره. چنان این تیما چسبیدن که اگه فشار AFC نبود برای خصوصی سازی و حضور در جام باشگاه آسیا، این همین ارزن هم انجام نمیداد. من انتظاری از خصوصی سازی واقعی و اینکه 100% تیم به بخش خصوصی واگذار بشه ندارم. سابقا نشون داده که دولت دوست داره کلاً به همه چی دخالت داشته باشه، مدیریت دست خودش باشه. کلاً این دو تیم هم سیاسی امنیتی و اجتماعیش کردن.
بعد از برکناری شهاب‌الدین عزیزی خادم، رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایران که هفته پیش از سوی هیئت رئیسه این فدراسیون انجام شد، همه منصوبان و وابستگان او هم در حال برکناری از سمت‌های خود هستند. در آخرین تحول در این زمینه، مجتبی خورشیدی، سرپرست تیم ملی فوتبال ایران، روز گذشته بعد از دیدار با میرشاد ماجدی، سرپرست فدراسیون، از سمت خود برکنار شد. حسن کامرانیفر، دبیر کل فدراسیون فوتبال، روز گذشته در گفتگو با شبکه خبر سیما بر ادامه کار مهدی مهدوی‌کیا، سرمربی تیم امید، تاکید کرد. دبیر فدراسیون فوتبال خاطر نشان کرده مبلغ ارزی قرارداد مهدوی‌کیا تبدیل به قرارداد ریالی شده و او همچنان سرمربی امیدهای فوتبال است. و کنفدراسیون فوتبال آسیا روز گذشته ضمن رد درخواست باشگاه سپاهان اصفهان برای میزبانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان این قاره، عربستان را به عنوان میزبان رقابت‌های دور گروهی منطقه غرب آسیا معرفی کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پایان بخش برنامه نیمه شب میزگردیس درباره بحران اوکراین با شرکت حسین آریان، کارشناس نظامی در نیوکاسل و احمد وخشیته، کارشناس علوم سیاسی در مسکو، به میزبانی محمد زرگامی.
آقای آریان، آقای بخشیده، بهتون سلام میکنم. مایلم از اینجا آغاز کنم، چون به هر حال تو صحبت‌هایی که این سوانسو میشه، از جمله صحبت‌های معاون وزیر خارجه روسیه که اشاره کرده که البته هنوز نمیخوان درباره ایجاد یک پایگاه نظامی در شرق اوکراین صحبت کنند، اما این اجازه رو دارن با توجه به پیشنویس معاهده‌ای که بوده در این باره. این پیش‌فرض شاید برای بسیاری مطرح باشه که آیا همچنان روسیه به دنبال این هست که یک اقدام نظامی هم در این مناطق انجام بده، یا این آخرین اقدام روسیه و ولادیمیر پوتین بوده و پس از این دیگه برگ دیگه ای نداره که رو کنه و به این اقدام دست نخواهد زد. آیا آریان، از شما آغاز کنیم.
خب، در وهله اول باید بگم که این اعزام نیروهای روسیه به دونتسک و لهانسک واقعا پیشبینی میشد. این یک فاز اوله، گام اوله به باور من. البته این به این معنا نیست که روسیه مثلا گامهای بعدی حتما داره، نمیشه به قاطعیت گفت، ولی به هر حال این یکی از ساده ترین گامهایی بود که روسیه ولادیمیر پوتین میتونست برداره. و برای این کار یه نکته رو خیلی سریع عرض میکنم، اینی که تمام اون روش کلاسیک رو پوتین و روسیه برای توجیه پذیری این کار در این روزهای اخیر انجام دادند. یعنی یه به حساب عبارتی هست، cases belli، شما اول جامعه رو از نظر حساب ایدئولوژیکی و از نظر فکری آماده میکنید برای جنگ، و بعد بایستی یک این رو توجیه پذیر بکنید برای جامعه. حداقل 10-15 مورد ما در رسانه‌های روسیه هفته‌های اخیر شاهدش بودیم. یه موردش مثلا خود پوتین گفت اینی که اصلا اوکراین داره نسل کشی میکنه تو لانسک و دونتسک، یا اینکه یک انفجار خوف‌آمیز در دونتسک اتفاق افتاده، یا اینکه مزدوران آمریکایی در حال آماده باش سلاح‌های شیمیایی در اوکراین هستند، یا اینکه مرزبانان اوکراینی، پناهجویان بلاروس را کشتن. تمام اینها برای این توجیه پذیریه و انتظارش هم میرفت. یک روش بسیار کلاسیکه. حالا اومده وارد این دو قسمت شده، یعنی لوهانسک و دونسک، که بعد ببینی که فاز بعدی رو چجوری برداره و به چه صورت بره که میتونیم در موردش صحبت بکنیم.
آقای بخشید، شما چگونه فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید که همچنان ولادیمیر پوتین داره محاسبه میکنه که چگونه باید رفتار کنه؟ آیا فاز بعدی به جنگ میانجامه؟ با توجه به اینکه یادمون نره که همین شب گذشته اتفاقی که افتاد، بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که ولادیمیر پوتین در این باره شدیداً دچار خطای محاسباتی شده.
من با آقای آریان کاملا هم عقیده هستم. اینکه واقعا پیش بینی میشد این پلن بی روسیه همین باشه که استقلال دو منطقه لوگانسک و دونسک رو به رسمیت بشناسه، با توجه به این که دیگه میشه گفت که آخرین اولتیماتوم ها رو داده بود توی چند روز گذشته در گفتگوهای تلفنی که بین مسکو و غرب وجود داشت، مبنی بر این که یا غرب فشار بیاره به دولت کیف که به توافق مینسک برگرده و استقلال این دو منطقه رو به رسمیت بشناسه به طور موقت و اون حائل 50 کیلومتری رعایت بشه که این درگیری ها متوقف بشه، یا اینکه خب با توجه به اینکه هفته گذشته هم دوما این رو پیشنهاد داده بود و با 351 رأی هم تصویب شده بود، خب این در واقع انتظار میرفت که این شکل انجام بشه. و حالا با توجه به این درگیری هایی هم که شکل گرفت، فارغ از این که اصلا چه کسی مقصره، یعنی حالا نگاه خانش روسیه رو ما بگیم که اون بر اوکراین بوده یا خانش آمریکا و اوکراین رو بگیم که این سمت بوده، اما همه چیز مطابق سناریوی گرجستان در سال 2008 پیش رفت. و من فکر میکنم که خب روسیه هم در همین پلن بی معتقد بود که میدونست که وقتی که به رسمیت میشناسه طبیعتاً تحریم میشه. و البته این سناریوی مطلوبی هم هست به نظر من برای اون جریان رادیکالی که در اوکراین قرار داشتن. به هر حال دونسک و لوگانسک طی سالهای گذشته هم یک دو منطقه مستقل بودن، تو همین سالها هم میگفتن که روسیه اونجا حضور داره و عملا امروز هزینه این موضوع رو روسیه دیگه به طور رسمی میپردازه و چیزی هم میشه گفت که تغییر نمیکنه. اما نکته ای که وجود داره، میتونیم بگیم که شاید انتظار روسیه این باشه که میگه من فقط استقلال این منطقه رو شناختم، قصد ندارم به اوکراین حمله نظامی بکنم، پس به جاش یک تخفیفی رو از سمت غرب بگیره، یعنی اون بسته تحریمی خیلی شدید اجرا نشه، یک خورده تخفیفی رو هم بتونه کسب بکنه.
آقای آریان، باز به شما برگردیم، از یک منظر دیگه نگاه بکنیم اینکه موقعیت اوکراین الان در این میون به چه صورتیه. آیا فکر میکنی اصلا اوکراین آمادگی این رو داره که بخواد وارد درگیری بشه، حتی با توجه به اینکه بدون پشتیبانی اروپا و آمریکا و حتی ناتو رو داشته باشه در این میون؟
از نظر نظامی خیر، اگر بخواد به خودش متکی باشه. از یک منظر کلاسیک موازنه نظامی بخوایم نگاه بکنیم، اصلا اوکراین هیچ شانسی نداره از نظر نظامی بخواد جلوی نیروهای روسی رو بگیره که الان حتی از مرز 150,000 نفر هم در همون جوار نیروهای نظامی و پرسنل نظامی روسیه در جوار مرز اوکراین هم گذشتن. اما اوکراین با توجه به این اتفاقی که افتاده، من فکر میکنم که این یک تکانه‌ای به هر حال خواهد بود در غرب. بسیار خوب، آمریکا و کشورهای دیگه نتونستن قوا بفرستن و نمیخوانن بفرستن به اوکراین، برای اینکه اوکراین جزء ناتو نیست و اون ماده 5 هم شامل حال اوکراین نمیشه. ولی خب سلاح و تجهیزاتی فرستادن، آمریکای 80 تن مهمات و سلاح و تجهیزات فرستاد. ولی در یک بعد وسیع اگه نگاه بکنیم، به باور من اروپا و به طور کلی آمریکا قدم‌هایی مؤثری برخواهند داشت. چرا؟ برای اینکه یه ذره از اوکراین بیاییم بیرون، اولا پوتین داره از اوکراین به عنوان یک کیسه بوکس استفاده میکنه برای اهداف بسیار بالاتر از اون.
آقای آریان، میشه یه اشاره هم بکنید، چون تاکید کردید بر قدم های مؤثر، که این قدم های مؤثر اصولا از چه منظری شما اصلا میبینیدش؟
قدم های مؤثر به این معنا که بخواد بازم پیشروی بکنه. قدم های مؤثر اینی که میخواد از این منطقه‌ای که هست، مثلا اگر نخواد اون اهداف اولیه خودشو به دست بیاره در ارتباط با اوکراین و اروپا، که مثلا خود اوکراین به ناتو ملحق نشه، بعد آمریکا سلاح‌ها و تجهیزاتش رو برداره از کشورهایی که عضو ناتو هستن، یعنی منظورم سپر دفاع موشکی است، و اینکه استقلال کامل این دو قسمت رو بپذیره و نیروی نفرسته به کمک نکنه به اوکراین، برای اینکه از ترس اینا اینه که اگه واقعا این به ناتو بپیونده، اون وقت نیروهای ناتو به حال کمک بسیار موثری خواهند بود و مسئله حتی استقلال انضمام خود کریمه هم پیش میاد. ولی در یک بُعد وسیع‌تر به باور من که داره خود پوتین نگاه میکنه، اینی که ناتو رو به چالش بکشه، حتی خود ایو هم میتونه به چالش بکشه با این کارهایی که داره میکنه. پوتین معتقد به یک به حساب سیستم، به یک نظم چند قطبی است، یعنی اون اساس و بنیان اون چرا که ما در چارچوب ایو داریم، ناتو داریم، داره این رو به چالش میکشه. و به باور من تکرار میکنم، اوکراین یک کیسه بوکسه برای اون واقعا جاه طلبی هایی رو که خود پوتین داره. یه نکته دیگرم در رابطه با مینسک عرض بکنم که بسیار از خیلی از کارشناسان شنیدیم که اوکراین این رو عمل نمیکنه و نمیدونم به کار نبوده. اصلا مینسک دو وقتی که این در سال 2015 این برقرار شد با OSCE، سازمان امنیت همکاری اروپا و آلمان و فرانسه و روسیه و نمایندگان لانس به اضافه اوکراین، این یه واقعا مالکشیه به باور من و اون اختلافات عمیقی رو که بین اوکراین و روسیه وجود داره و اصلا مانع تو جمع و برخی از اون بندهاشو که من خوندم، و یکی مهمترینشون اون دو تا نظر کاملا متناقض در باره حاکمیت سابرینیتی خود اوکراین، اون نظری رو که روسیه داره کاملا متفاوت با اون نظری رو که خود اوکراین در باره حاکمیت خودش داره. یعنی اگه مینسک دو رو اجرا بکنن که حالا به هر حال عملا اجرا شده، یعنی این دو قسمت کاملا جدا بشه، اونجا یه برنامه اجرا بشه و یه همه فوسی بشه، رای بذارن و کاملا مستقل بشه و خود مختار بشه. خود مختاری یعنی چسبیدن به روسیه که حالا رسما عملی شده.
بله آقای بخشی، به شما برگردیم. چند تا مسئله است که هم آقای آریان بهش اشاره کردن، همینجا شاید ناگفته بمونه. اون هم نگاهیه که منتقدان سیاست‌های غرب دارن و این گونه نگاه می‌کنند که در از سیاست‌های اونها باعث شد که روسیه تحریک بشه و این اقدام رو انجام بده. از طرف دیگه مسئله توافق مینسک که الان آقای آریان هم بهش اشاره کردن، که در توافق مینسک هم من دیدم که نماینده ویژه سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته که کاری که روسیه داره می‌کنه کاملا متناقض با روح این توافق. و در کنار این ما مسئله ناتو رو داریم، اینکه واقعا اوکراین این گمان رو داره یا این خواسته و خواهش رو ذاتن داره که به ناتو بپیونده.
امروز که ما شاهد این موضوع هستیم که روسیه استقلال این دو منطقه رو به رسمیت میشناسه، بله همه میگیم که روسیه توافق مینسک رو گذاشت کنار، روسیه مذاکرات نورماندی رو هم گذاشت کنار. درستم هست، همه اینها موضوعات درستیه، اما آیا پیشتر اوکراین پایبند بود به این توافق 15 بندی؟ که حالا به نگاه آقای آریان حتی بخوایم بگیم که این یک مالکشی بوده یا هر تعبیری بخوایم روی این به کار ببریم، به هر حال یک توافقی بود که بین سران این کشورها انجام شده بود با حضور فرانسه، با حضور آلمان. و اینکه این اتفاقهایی که افتاد، ما نمیتونیم بگیم که، یعنی همون قدری که اینجا ما باید بیستیم و بگیم که این اقدام روسیه به معنی این هستش که این توافق به هم خورده. همونقدر باید به نظر من پیشتر هم به این تاکید بکنیم که این به خصوص توی این چند روز اخیر درگیری هایی که شکل گرفته بود هم همین موضوع بود که خب عدم پایبندی به توافق مینسک از سمت اوکراین بود. اما اینکه اوکراین رو هم به نظرم باز نمیتونیم نگاه بکنیم که آیا فقط روسیه هست که داره به واسطه اوکراین میخواد مثلا به غرب فشار بیاره یا نه، از سمت مقابل هم وجود داره. بند کوپریشن یک گزارشی نوشت پارسال که رویکرد اجرای محدودیت آقای بایدن رو مشخصا ترسیم کرده و توی اون دقیقاً توی فصل دوم که بحث اروپا رو توضیح میده توی قسمت روسیه دقیقاً روی همین اجرای محدودیت میاد و روی بحث اوکراین توجه میکنه و میگه اگر ما، و به نظر من خیلی دقیق هم هست، میگه اگر ما میخوایم این رفتارهایی که رفتارهای حالا توسعه طلبانه روسیه میدونه این رو میخوایم مهار بکنیم، به واسطه اوکراین ما میتونیم بیایم این فضا رو شکل بدیم. و به نظر من خیلی خوب تونست ایالات متحده الان روسیه رو به یک فضای انزوا ببره. این که به رسمیت شناختنه، درسته این یک اتفاقیه که تمامیت ارضی اوکراین رو تحت تاثیر قرار داده، این از این جهتش قطعا مورد انتقاد هست، اما اگه بخوایم نگاه بکنیم واقعا چیزی هم تغییر نکرده. یه موضوع بوده که تا دیروز همین اتهام ها به سمت روسیه وجود داشته، یعنی یک موضوع غیر علنی امروز کاملا علنی شده و شاید بشه بگیم که تنها جنبه مثبتی که شکل گرفته این وسط همینه که الان یه نقطه پایان این پاراگرافه خورده که دیگه جنگ نشه. اما اینکه آیا جنگ نمیشه، من فکر میکنم نه جنگ نمیشه، اما آیا اینکه این جنگ نمیشه یعنی صلحی صورت میگیره؟ نه، به نظر میرسه که صلحی هم صورت نمیگیره، یک آتش زیر خاکستری میمونه. و البته حتما روسیه این انتظار رو داره که اوکراین به ناتو ملحق نشه و به نظر میرسه که سیگنالی هم وجود نداره مبنی بر اینکه ناتو بخواد عضویت اوکراین رو بپذیره، چرا که اگر بخواد این اتفاقها بیفته و عملا اون معماری امنیتی که از سال 1997 شکل گرفته بخواد اینها تغییر بکنه، خب خیلی چیزها میتونه تغییر بکنه. یعنی روسیه هم اگر قرار باشه ناتو بخواد در اوکراین حضور پیدا بکنه، طبیعتا روسیه هم کالینینگراد رو یک فضای امنیتی میکنه، همش 700 کیلومتر با برلین فاصله داره. روسیه هم کوبا و ونزوئلا رو پایگاه نظامی میسازه. این تا اینجای این بازی یک بازی برد برد با حاصل جمع غیر صفر بود، اما اگر ادامه بخواد پیدا بکنه این میره دیگه توی یه بازی برد باخت. من فکر میکنم نه مسکو و نه واشنگتن این موضوع رو دنبال نمیکنن و از اینجا به بعد دیگه واقعا اوکراین اصلا استقلالی رو هم نداره، فقط تحت تاثیر همین چانه زنی های امنیتی کاخ سفید و کرملین اوضاعش به نظر من میشه ترسیم بشه.
ممنون شما آقای بخشید، چون میخوام هم به یه جنبندی برسیم، همین که یک نگاهی هم بکنیم به موازهی که ایران داشته و در کنارش خب ما موزه سوریه رو هم داشتیم که شاید تنها کشوری بود که به نوعی اعلام کرد که به رسمیت میشناسه این جدایی رو که اعلام شده بود از طرف، یا استقلالی رو که ولادیمیر پوتین قائل شده بود برای این دو منطقه. اما ایران اعلام کرد که بهتره که این وضعیتی که وجود داره یا بحران از طریق گفتگو حل بشه و پیش بره. از طرفی آقای خطیب‌زاده در صحبت‌های خودش توپ رو انداخت، یعنی بحران رو متوجه یا متمرکز کرد به سمت ایالات متحده آمریکا و ناتو. تا چه اندازه نوع برخوردی که جمهوری اسلامی داشته میشه گفت که با وقایع یا با واقعیت‌های موجود همخونی داره در ارتباط با این بحران؟ و از طرف دیگه در مورد سوریه آقای آریان وقتی نگاه میکنیم، چون میخوام از شما آغاز کنیم و بعد به آقای وحشیته برسیم، در مورد سوریه هم نوع موضع‌گیریش رو چگونه میشه ارزیابی کرد به عنوان تنها کشوری که گفت که ما سال 2008 هم در جریان جنگ گرجستان و سر اون دو منطقه اوستیا و آبخازیا ما همین رویه رو داشتیم و الان هم همین رویه رو پیش میگیریم؟
خب جمهوری اسلامی دلایلی که برای همه واضح است، طبق معمول جلوی روسیه دست به عصا راه میره و این حرفا رو که میزنن و داره فرافکنی میکنه و نخیر اوکراین فعلا بذاریمش کنار و روسیه و تمام تفسیرات زیر سر آمریکاست، این هم از اون حرفایی است که ما دائم میشنویم. در مورد سوریه هم به هر حال بشار اسد اصلا وجودش رو در ارتباط با همین روسیه میدونه. اینجا من یک میخوام واقعا یک مقایسه بکنم، حالا که مسئله سوریه پیش اومد و مسئله همین اوکراین و روسیه و اینا، خیلی سریع میگم. و اون اینه که وقتی که در سال 2005 روسیه رفت به سوریه، اون موقع همه گفته بودن که این میشه ویتنام روسیه، روسیه اصلا اونجا غرق میشه، میفته تو این مرداب و گودال این جنگ داخلی، و دیدیم که هیچ کدوم اینجا نشد. اتفاقا روسیه در سوریه موفق شد، بشار اسد رو سر جای خودش نگه داشت. یکی از موفقیتاش این بوده که از پیاده نظام همین جمهوری اسلامی استفاده کرد، از حزب الله استفاده کرد، از نیروهای خود بشار اسد استفاده کرد، از شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی استفاده کرد و بیشترین استفاده رو بود سر جمهوری اسلامی هم کلاه گذاشت، همین روسی. حالا در مورد اوکراین هم اگه بخوام یه مقایسه بکنیم، بعضیا میگن که روسیه واقعا نمیتونه بره تا کیف و همچین برنامه‌ای نداره. بله، به نظر میسه که این برنامه‌ای نداره، ولی اگه بخواد یه روزی تصمیم بگیره، بعضیا میگن که خب روسیه اینجا موفق نخواهد شد و فلان اینا. به باور من به این صورت خواهد بود، برای اینکه وضعیت سوریه با وضعیت اوکراین فرق میکنه. اینجا بایستی روسیه از پیاده نظام خودش استفاده بکنه و جلوی ناتو خواهد بود، و به باور من اون وقت این یک افغانستان برای خود روسیه خواهد شد. یه نکته دیگه هم عرض بکنم خیلی سریع، اینی که روسیه دائم هی میگه که نمیدونم من بایستی از روسا پشتیبانی بکنم، از حق به حقوقشون در جاهای مختلف، کشورهای مختلف حمایت بکنم. بسیار خوب، بسیار عالی، ولی این دلیل نمیشه که شما شهروندان روس و یا روس تبار اوکراین رو بخواییم به نحوی هدایتشون بکنید. باید آشکارا صحبت بکنیم منصفانه که بخوان یه قسمتی از اوکراین جدا بکنن، به حاکمیت چه زیر سوال ببرن، اونم چه کشوری؟ یه فدراسیون روسیه که داغستانش 10 تا قوم مختلف داره، از چچن و اینگوش و نمیدونم کابادین و بالکاریا و چرکس و تاتارستان و باشخیرستان، اینا روسن. آیا روسیه به اینا اجازه میده که استقلال پیدا بکنن و یک همه فوسی داشته باشن و از فدراسیون جدا بشن؟ بنابراین این یکی از اون تناقضات و از اون به هر حال دوگانگی های آشکاره که پوتین با اون جاه طلبی های بیمانندش داره دنبال میکنه که باور من به جایی نخواهد رسید.
آقای بخشید، با شما هم داشته باشیم همین نگاه رو، یعنی دو نوع نگاه رو شاهدش هستیم دیگه، از سمت سوریه و از سمت ایران.
بله، من اجازه میخوام که از فرمایشات جناب آریان آغاز بکنم. اینکه در روسیه در داغستان همین اتفاقی که افتاد، خب کریمه، داغستان، اوستیای جنوبی، آبخازی، اینا همه کسانی بودن که حالا سوریه که حالا اونم میشه در همین فضا، این نگاه مثبت رو داشتن، استقبال کردن از این فضا. اما یه نکته‌ای که وجود داره، ببینید در روسیه بودجه زیادی رو به همین داغستانی‌ها اختصاص میدن، انقدر این بودجه اونجا زیاده که اونها دیگه نمیرن به دنبال این که حداقل توی این دهه گذشته اصلا دیگه بحثی وجود نداره که بخوام برن دنبال استقلال، به خاطر اینکه سرمایه گذاری زیادی در اونجا انجام میشه. و خب این همیشه مورد نقد بسیاری از شهروندان روس هم بوده که چرا اینقدر سرمایه گذاری میشه. اما ببینید، در اوکراین G7 پریروز اعلام کرد که 48 میلیارد دلار از سال 2014 تا حالا کمک کردن، فارغ از اینکه مثلا دیگه آقای مکرون همین هفته پیش در واقع 1 میلیارد و 200 میلیون دلار داده، اینا فارغ از این 48 میلیارد دلار کمک کردن. خب اگر این 48 میلیارد دلار در کشور اوکراین اومده بود، سرمایه گذاری شده بود برای مردم این کشور، و واقعا شما فکر میکنید که این کسانی که پناهنده شدن، این سطح از پناهندگی که میان تو روسیه، روسیه به اینا فقط داره 10000 روبل میده که 10000 روبل میشه 120 دلار، کسی برای 120 دلار میاد خونش رو رها بکنه که بخواد پناهنده بشه؟ من میخوام بگم که اون متاسفانه زیر ساخت ها هم شکل نگرفت، و این اوکراین در واقع قربانی رقابت بین روسیه و آمریکا هست. وگرنه اگر همین حجم 48 میلیارد دلار که اومده بود، اگر واقعا قرار بود صرف بحث دموکراسی بشه، اگر واقعا قرار بود بحث زیرساخت‌های اوکراین بشه، خیلی اوضاع متفاوت بود.
بله.
همین امروز ما شاهد این نبودیم که توی خود اوکراین هم به هر حال درسته که الان فضای ضد روسی وجود داره، اما اونجا هم اعتراض‌های توی این موضوع هنوز هستش.
خیلی ممنون آقای بخشیته، خیلی مایل بودم که این بحث رو ادامه بدیم ولی خب وقتمون رو به پایان هست. احمد بخشیته استاد علوم سیاسی در دانشگاه اوراسیا در مسکو همراه ما بودند و حسین آریان کارشناس نظامی و تحلیلگر در نیوکاسل ما رو همراهی می‌کردند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر باستاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.